الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز آخرین مسئله‌ای که موقع بحث قرار گرفت مسئله هجدهم بود که لو طالبت هو بالانفاق و دع الاعصار، زن مطالبه نفقه کرد، مرد ادعا کرد که ندارم پس نمیتونم فعلا بپردازم، و دع الاعصار و عدم الاقتدار ولم تصدقه، زن قبول نکرد، تصدیقش نکرد، ودعت علیه الیسار، نه تو داری نمیخوای بدی، فالقول قوله بیمینه ان لم یکن لها بینه، اگر زن بینه ای بیاره، شاهدی بیاره، گواهی بیاره بر این که این داره، در فلان حساب، در فلان جا، در فلان شهر پول داره، خب قول او ثابت میشه. ولی اگر بینه نبود، البینه تو علی المدعی ولی یمینو علی من انکر، مرد که میگه نه ندارم، منکر از داشتن، این باید قسم بخوره. فالقول قول مرد است به یمینه ان لم یکن لها بینه الا اذا کان مسبوقا بالیسار، اگر کسی بوده که قبلا داشته حالا ادعا میکنه تلف شد، ورشکست شدم چنین و چنان، و دعا تلف امواله و سیرورتهی مؤسرا، و این که حالا مؤسر شده و بیچاره و زن اینو منکر شد، فإن القول قولها بیمین و علیه البینه، در اینجا قول قول زنه و شاهد بر عهده مرد که این رو اینجور شده. چرا؟ چون اصل بقای یسرشه، قول مرد که حالا معصور شدم خلاف اصله، پس مرد مدعیست، پس او باید شاهد بیاورد، ولی زن اگر او شاهد نداشت قول زن اثبات می شود به یمینه. هر دو شق مسئله طبق قواعد باب منازعات حکومت، که این رو این مقدار رو دیروز به عرض رسوندیم، آقای بله ادعا کردن که نه مسئله ناتمام موند، حالا ناتمامیش کجا بود؟ بفرمید.
ایشون تأکیدش رو احسان که بادش کنید.
نمیدونم تأکید شده کجا بود، شما علمتون غیبه بسیار خوب. نه واقعش آخه من بعد دیدم نه چیزی باقی نمونده، چی بگم؟ گفتم شاید خیلی اینجا مسائل باقی مونده. حالاست که باید از آقایون عذرخواهی کنی، تازه باید بری خونه از اونا هم عذرخواهی کنی. حال من نه الفاظ رو کارش نداشته باشم، اینش عمده اصل مطلبه.
از آقا دو تا مسئله مونده که شما برسید سر اول با
خب
دیروز تونتون داشتید، من که نگفتم امروز
نگفت. ببینید، من حالا اینجا بالمناسبه عرض کنم در رابطه با این سه چهار مسئله خیلی بحثا فروعات میشه مطرح کرد، قابل طرح، چون مسئله اصلش ساده است، مشکلی نداره. خیلی ها حول و حوشش بالمناسبه. ما حالا در این بحثمون کلن از اول بنای بر این شکل نداشتیم. اونی که مورد بنا بود رویه‌مون در حقیقت اینه که به ترتیب متن فقره به فقره، جمله به جمله متن رو توجیه کنیم، تبیین کنیم، مستدل کنیم. اما فروعات دیگرش رو که متن متعرض نشده، البته حالا عدم تعرضش گاهی ناشی از اینه که مورد ابتلا نیست یا گاهی دیگر، خب نه، ما اونا رو اضافه بر متن مطرح نمی کنیم. تو این مسئله و مسئله های بعد، نه تو این مسئله، اون رو هست فروعی که بشه بهش زمینه کرد، بحث طولانی 10 روز 15 روز بحث باشه. ولی عرض کردیم خلاف رویه‌مونه. البته در این باره آیه‌ای نازل نشده، دستوری هم نفیاً اثباتاً نهیاً وجوباً چیزی نداریم، ولی بنا و رویه همیشه برای اینی که نحوه مطالعه آقایون اگر حوصله داشته باشن و بخوان پیش مطالعه بکنن روشن باشه. از این جهت در حدود همون متن بسیار خوب. مسئله 19
آقای گرز در باب این یمین و قسم خوردن،
بله،
یه نمیدار توضیح بیشتری بدید که چه نقشی داره در رفع مخاصمه. اصلا الان در حال حاضر این قوه این قضیه ریخته شده، چون هم میرن شهادت فروشی میکنن، هم قسم فروشی میکنن. یه کمی در باب این،
اما در قسمت اول تعبد شرعیه، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، فرمایش پیغمبر، من پیغمبر هم بین شما شاهد یمین، بعدم ترتیبش گفتم، البینات للمدعی والیمین علی من انکر، که این مطلب را ما دو روز قبل طی مقدمات این بحث به عرض رسوندیم. این تعبد شارعه. البته اونی که مؤمنه، اونی که مسلمانه، نه، قسم دروغ به خدا باید قسم به خدا باشه و چنین و چنان، با اون تشریفاتی که دارد جرأت نمی کنه قسم دروغ بخوره و نمی خوره. حالا اما این که می فهمید حالا اینجور شده، حالا اینو دیگه نفرمایید، خیلی چیزا جور دیگه شده، چه کنیم؟ ها آقای مهری؟
اگر این مرد اومد قسم خورد و احسارش ثابت شد،
بله، یبقا در ذمه‌اش بدهکاره. اگر در طول عمر خودش تونست میسور شد براش، باید بپردازه این نفقات گذشته را هم بزن. اگر نپرداخت، اینا مسائل قبله یادتون رفته، یبقا در ذمه‌اش که با که حتی وقت ارثش هم که میرسه، وقتی میمیره اولین چیزی که از ارث باقی موندهش کسر میشه ایناست، من بعد وصیت نیوسی به ها اونده
این معظم اینه. بعد ثابت شد که این قسمش خلاف بوده، بعد حالا این باید تدارک بکنه اون خسارت که به این زن مدت وارد شده و نفقه‌شو نداده.
بله.
یعنی اضافه بر ساز.
نه اضافه بر اون نه، همون نفقه برش واجب میشه. قسم دروغ خورده گناه کرده، معصیت کرده.
حساب نیش نفقه، یعنی زن با حساب تورم مثلا 1 میلیون بوده در ما، الان همون 1 میلیون رو بده.
بله. همونو که بله بده کاره بهش، این همون وقت رفت در ذمه، همونو باید بپردازه.
مثل دینه
بله بله.
بعضی ها
بذارید اونو بحث بحث آسان بله. حالا همون 10 تومن هم نمیده بر خلاف که بابا شما همون 10 تومن رو بده اونو نمیدی.
آیا اگه ما اومدیم گفتیم نفقه در موقع هم مدت تعام باشه، مدت تعام هر زمان مدت تعام رو باید ده. چرا اون طور به تبدیل به پول شده و نفقه رو به دین رو باید ده.
هر چی که بحثای قبل گفتیم اونجاها این عین یا آماده یا غیر آماده. بله
حالا فرض کن آماده یا غیر آماده، یا الان فرض کن ماهیانه باشه.
درسته؟ بله اونی که در ذمه‌ش باید ادا کنه.
یک کیلو گوشت مثلا پارسال چی بوده؟ یک کیلو گوشت مثلا فرض 50 تومن
بله
حالا شده 120 تومن.
حالا اگه ارزون شده بود چیکار میکرد؟
همون یک کیلو گوشت رو بده.
خیلی
باز
نه یه بوده قیمتش بلا داره چون بلا داره. حالا اون تو اعتبار زمان پول ارزش نداره، هر چیزی اعتبار خودش رو
ما تو اینا هیچ کدوم پول نداشتیم مگر اندت ترازی، هیچ کدوم پول نداشتیم. ولو تراز یا علا اخذ سمن پول نبود تو کار، اون مال مهرش بود، مال مهرش بود. نه در مهر همونه که پولم میشه. بعد مسئله 19 لا یشترط فی استحقاق زوج ان نفقته فقرها و احتیاجها، این که زوجه نفقه را مستحق است و چنین، شرطش این نیست که فقیر باشه. فلها علیه الانفاق، پس زن بر عهده مرد انفاق رو دارد. و این کانت من اغنی الناس، ولو بسیارم ثروتمند باشه. فرض کن حضرت رسول صلوات الله علیه ازدواج کرد با خدیجه، یجب علیه النفقه. این که حالا خدیجه ثروتمند نه دیگه نفقه لازم نداره نیست. چرا؟ لإطلاق الادله، دلیل ها اطلاق داره، یشملو هم فقیر و هم غنی را، به خصوص روایت شهاب ابن عبد ربه میگه ان شاء اکلها و ان شاء صدقها و ان شاء وهبها. کسی که میبخشه یا صدقه میده اون نفقه را، پس بالاخره معلوم میشه چیزی داره که خودش میخوره، والا از گرسنگی که نمیمیره. پس با این که داره در این حال این نفقه برای مرد روایت میگه واجبتون. پس 1 اطلاق ادله بدون قید و شرط به اصطلاح غنی و فقیر، 2 به خصوص روایت شهاب بن عبد ربه. ولی خب این گفتن نداشت، مسئله روشن. این مسئله چرا اینو بیان فرمودند؟ قبالاً در مورد نفقه اقارب، اونجا که میرسد نفقه اقارب وقتی واجب میشود که اون قریب اون قمخیش چنین ندار باشه، فقیر باشه، احتیاج داشته باشه و الا نفقه او واجب نمیشه. چون در اونجا چنین شرطی کلن هست، فصل بعد، تیتر بعد، اما در اینجا اینو یادآوری کردن لدفع توهم، برای اینکه یه وقتی این احتمال و توهم پیش نیاد. مسئله بیستم، ان لم یکن له مال یفی به نفقت نفسهی و زوجتهی و اقاربه الواجبی نفقه، به ترتیبی که شد نفقه زوجه واجبه، بعدم میگیم نفقه پدر و مادر واجبه، نفقه اولاد واجبه، اونو قسم دوم از نفقات. خب خودش هم که خرج داره در حدی که مخارج طبیعیشه، ببونه زنده باشه چنین، خودش هم غذا میخواد، هم کسوه میخواد، هم مسکن میخواد، اینا نیازهای خودش هم هست. اما اگر به قدر همه اینا نداره، الان به نحوی هم زن داره، نفقه زن برش واجبه، هم پدر و مادر فقیر و محتاج داره، نفقه پدر و مادر برش واجبه، هم خودش هم زنده است، نفقه داره، به قدر همه نداره. تکلیفش در اینجا چیه؟ میفرمایند اول نفقه خودش در حد لازمش، خورد و خوراکشو، لباسشو، مسکنش در مقدار لازم، بعد نفقه زن، اگر موند نفقه اقارب، پدر و مادر و اولاد و کذا. این ترتیب بین اینا هست. فهوه یعنی خود شخص مقدمون علا زوجته و هی یعنی این زوجه مقدمون علا اقاربه پدر و مادر و فرزندان و امثال اینها. فما فضل ان من قوتهی صرفه علیها، هرچی از خورد و خوراک خودش زیاد اومد صرف زوجش میکنه. ولا یدفع الی الاقارب الا ما یفضل عن نفقتها، چیزی رو به قمخشا نمیده مگر اونی که زیاد شده باشه از نفقه زوجش. بین این سه این ترتیب وجود داره.
اگر حمله بر منبر نکنی، خدا در چهار جای برهان ولایت خودش را و احترام خودش را در کنار پدر و مادر قرار داده.
احترامات خیلی احترام کن.
بله، بعد عرض میکنم که چون پدر و مادر مظهر خلاقیت خداوند تبارک و تعالی هستند،
خیلی
مورد
احترام.
چطور میشه
اینجا
زن مقدم میشه؟
خود مادر شوهره رفت زن
رو
گرفت.
خود مادر شوهره چی؟
میگم خود مادر شوهره رفت برای زن گرفت. البته جواب متناسب با سوال ها.
خودشو
خودشو خودشو خودشو خودشو
خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو
خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو
خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو خودشو حتی لباس رو درار بهش بده. شما اینجا چی خود انسان خود شما قدر میتونه برمند
این انسان حالا دینی هم داره باید بمونه زنده بمونه که دینشو بده یا بیمیره ها باید زنده بمونه دینشو بده یا بیمیره
الان فرض اگه زنده بودن و حیات رو میخواید
بشه
الان زنه داره میمیره مرده هم داره میمیره درست؟ یه باشه با قضا هم پس چرا مرده بخوره خب بده به زنه نمیمیره
این میخواد بمونه
کی بمونه؟
مرده وظیفه‌اش
زنه یه مرد چی؟
زنه که بله در اثر گرسنگی مرد بسیار خوب خدا رحمتش کنه مرده خوشحالم میشه میدونم و اون ایثار مطلب اون آخر اینم برای بار امروز سال روز آخر 89مین مستحبات رو بذار کنار بحث در واجبات حالا بذارید بخونی بله
اونقدر مهمه و متأسفانه
بله بله درستم هست بله در شرایع میفرمایند نفقت الزوجه مقدمتون علال اقارب فما فضل عن قوتهی اینو اول اون وقت فرض کرده صرفه الیها یعنی در زوجه ثم لا يدفع الال اقارب الا ما یفضل عن واجب الزوجه این هم رتبه دوم یه تعبیری دارد اینجا شرایع لأنها نفقت و معاوضتن و تثبت فی الذمه برای اینکه نفقه زوجه در ذمه ثابت میشه و نفقت و معاوضه در جواهر فرموده هر دو حکم ما لا خلاف فیه ولا اشکال در تقدیم نفقه خودش بر اون دو مورد دیگر میگه و ظاهر عدم الخلاف و الاشکال در نهایت المرام هم اضافه میکند تقدیم و نفقت زوجت علی الاقارب مقتوع به فی کلام الاصحاب و کأنه موضع وفاق این هیچ موضع وفاق و لا خلاف دلیل چی؟ هر دوی اینها مقتضای عدله است دلیل که گفت زوجه یستحق النفقه و مالشه به طوری که اگر نداد مسئله سابق یقع فی ذمت زوج خب این مقدمه بر اقاربه در اقارب واجب تکلیفی است اما در ذمه نمیمونه حتی اگر با توانایی هم معصیت کرد و نداد چیزی در ذمهش نمیاد کار حرامی انجام داده معصیت کرده ولی در ذمه ثابت نمیشه به خلاف نفقه زوجه که ادله گذشته گفت یقعه او در ذمهش این خود به خود دلیل بر تقدم نفقه زوجه علی الاقارب بله آقا ببینید اینا رو در باب دویون کتاب و دین اونجا باید مطرح کنیم که اگر کان علیه دویون مختلف اون وقت اونجا هم در شرح لمعه هم در همین کتاب تحریر فی کتاب دین موارد مختلفش رو مطرح میکنن گاهی اوقات بعضی از ادله دلیل داریم بعضی از موارد دلیل داریم بر تقدم مثل این که کان علیه زکات یا خمس ولو در ذمه‌اش رفته باشه تقدم داره در کتاب الحج هم مرحوم سید به مناسبتی مطرح میکنه بعضی موارد دلیل داریم بعضی ها نداریم هل یقسم و بینه هما و یوزع بینه هم یا نه اونی که اول به ذمش آمده مقدمه به ترتیبی که مدیون شده یا مخیر بینها اینا اقبالون اینا مسئله طویل و زیلیست. حالا تعلیل میگه نه این دوتا رو با هم مقایسه میکنه نه اونای دیگر رو دویون دیگر رو. این تعلیل مربوط به دویون دیگه نیست، مربوط به همین دوتاست. بله در اینجا نفقت و معاوضت حالا به تعبیر ایشون این چنینه، نفقت و معاوضت چنده در ذمه میره به خلاف اقارب. این تعلیل معناش اینه. ما عرض میکنیم که نه، استدلال همینه که چون مقتضای ادله گذشته این است که نفقه زوجه بر ذمه باقی میماند تقدم داره بر اقارب، اما این تعبیر نفقت و معاوضت دلیل درستی نیست. ولا نسلبه در مورد نفقه که معاوضه ای تو کار نیست. چه معاوضه ایه؟ چرا میگید معاوضه است؟ ناشزه که دلیل بر معاوضه نیست، حقه و شرط. شرط تمکینه در وجوب نفقه، شرط شرعی. معاوضه ای تو کار نیست. حالا اگر زنی رو عقد کرد که هیچ گونه توقع استمتاعی ازش نداره، نفقش واجبه یا نه؟ معاوضه با چی؟ کی گذشت میکنه؟ نه خیلی نه داره، از اول امکانش نداره، توقعش هم نداره.
نه.
بسیار خوب، پس معاوضه با چی؟ این عقد که واقع شد، این نفقه براش واجب شد، الان معاوضه با چیه؟ نه اصلا این تعبیر اشکال مسئله اینه، یعنی حل این مسئله. فقها این مسئله را، یعنی کسی که مال نداره در مورد نفقش مستقل مطرح نکردن و در اینجا در باب نفقات مطرح نکردن. حتی صاحب جواهر رفته اون جلد بعد در باب مهور به مناسبت مهر، حالا اگر کسی مهرش رو ندارد بده اونجا مقدمون علا نفقه اقارب، اونجا این تعلیل آوردن که اونجا معاوضتون به خلاف نفقه اقارب. بله در مهر حالا این تعبیراتو داشتیم، اشتراهو به عقل السمن، بله اونجا ما تو این تعبیرات بیان دیگه ای داشتیم. این تعلیل مال قضیه مهره و چون این دو مسئله در باب بیانش به هم آمیخته شده در به اصطلاح شرایع در جواهر امثال اینا، این تعلیلات از یکی به دیگری سرایت کرد و الا این قضیه معاوضتون در اینجا نه هیچ دخیل در مطلب نیست. دلیل همونیست که عرض کردیم، روایت و ادلهی که بیان شد و احتیاجم به این حرفا درش نداریم. اینم تمام این مسئله. بعد فصل بعد فی نفقت الاقارب که یک عنوان جدید و فصل تازه ایست دنبالش میاد انشاءالله روز شنبه 17 فروردین. تعطیلات زیاد شد، با همه اصرار و فضولی که ما کردیم و تا امروز کشوندیمش، تازه کل تحصیل سالمون شده 84 جلسه. حالا بعد از عیدم 3 هفته تحصیلی داریم، 3 هفته که 3-4 روزش تعطیلی خودش، تولد حضرت سید الشهدا، تولد حضرت ولی امر و غیر از تعطیلی داره بر ولی امر، ولی امر، ولی امر. بله چی داری میگی؟ بنابراین در بعد از به اصطلاح عیدم تا اول ماه رمضان 13 روز یا 12 روز تحصیلی داری، 100 تار هم پر نمی کنی تحصیلات سالمون. بعد از ماه رمضان هم که میشه آخر خرداد و دیگه میخوره به تعطیلات و تابستان و میره دیگه تا شهریور، سال خلاص، سال تحصیلی 97-98 تمام. به چند جلسه؟ کمتر از 100 جلسه. از این جهت حقیقت اینه مایه تأسفه، یعنی 1/3 سال هم نشده. 1/3 سال هم اگر بود باید 120 جلسه بشه. 1/3 سال هم نشده. از این نظر خب بله، حالا بله اللهم الا یقال، که حالا اونایش که درس میخونیم چه گلی به سرمون میزنیم. خب اون دیگه سوالیست با خودتون.
ناامید نکن.
اما نکته ای رو که بارها عرض کردی و حالا هم تکرار میکنی، نه به یک معنا طلبگی تعطیلی نداره. هیچ وقت هیچ زمان اگر طلبه وظیفه شناس باشه تعطیلی نداره. حالا در روایات بحث سفر تعبیر میکنه کسانی را که بیوتهم معهم، ما اینجا تعبیر میکنیم شغلهم معهم. طلبه در همه ایام سال و در هر شرایطی شغلش همراهشه، شغلش اختصاص نداره به درس خوندن یا درس دادن. شغلش، اساسش، هدف از درس خوندن و درس دادن هم هدایت مردمه. پس شغل اساسیش هدایت مردمه. حالا این هدایت در هر زمانی در هر مکانی به حسب، گاهی با حضور در درس و بحث و مطالعه و امثال این هاست مقدمتن، و گاهی هم نه، با منبر و با سخنرانی و با وجودش و با اقامه جماعت و با تفسیر بعد از جماعت و با خیلی راه‌های مختلف. بنابراین نه، در مجموع اگر تعطیلی این گونه برگزار بشود، با ادای وظیفه برگزار بشود، نه هیچ مشکلی نداره و همه حال در حال انجام وظیفه است. بسیار خوب، انشاءالله شما آقایون و حضار خب الحمدلله موفقی. حالا از فردا کسی اعتکاف شروع کنه، این خودش از امشب به بعد، خب این خودش یک عبادتی است. نه اعتکاف هم نباشه، تو ده خودش، تو شهر خودش، تو قریه خودش، تو مملکت خودش. بعضی از شهرامون خودش یه مملکت مستقل دیگه، آقای محمدیان ادعاش اینه. بنابراین اونجا مشغول باشن به نحوی به ارشاد هدایت مردم، اونم علا انهائه، اونم باز ادای وظیفه است، تعطیلی نداره. عمده اینه که به این عبادت اضافه کنیم تزکیه نفس رو. این ارشاداتمون، بیاناتمون، زحمتمون توی مردم غیر ذالک برای خدا باشیم. لله باشه، به قصد قربت باشه، نعوذ بالله آلوده به ریا نشه. نه اینجا پدر رفیقم که نمیدونستم ریا کنم، اما اونجا که برم تو اون ده و شهر و چنین، چرا حتی جواب سلام دادنم فرق میکنه. اینجا جواب سلام رفیقمو به زوری میدم، اونجا سلام علیکم آقای صبحانی. این شد ریا. ریا چه شد؟ چی میشه؟ از بالاترین محرمات، از بالاترین محرمات شرک، یا یعنی شرک خفی. و نعوذ بالله، و این از خطراتی است که خیلی دور و برمون حرکت میکنه. خیلی باید به خدا پناه ببریم، باید به خدا پناه ببریم. یه وقتی نقل کردم به یه مناسبتی از قول مرحوم سید فشارکی که خب از عاصم، توصیه میکرد به پسر برادرش، چیزی رو که میگفت میرزا خودش چنین، تزکیه نفس به این شکل، هر شب آخر شب که میشه، حالا مقدمات اون داستانشی چی، آخر شب که میشه میخوابی سر رو بذاری زمین پتو میکشی رو، هیچ نیست، فکر کن از اول صبح تا به حال چه کردی. اول گناهان تو به نظر بیاد، چه گناهی انجام دادی؟ خود تنهایی بهترین قاضی هم خودت، هیچ کم نیست که حالا ازش بترسی، خجالت بکشی، نه خودت تنهایی. از اول صبح تا به حال چی نباید بگم گفتم، چه غیبتی نباید بکنم کردم، نعوذ بالله تهمتی زدم، یا یه واجبی داشتم اداء شهادت ابا کردم ندادم. این گناهان تو به نظر بیار، تصمیم بگیر که دیگه از فردا این گناه رو انجام ندی. هر شب این کارت باشه، یه دونه تسبیح دست بگیر، دونه دونه بشمار امروز چند تا گناه انجام دادی، اما تصمیم بگیر که فردا انجام ندی. توبه کن از این گناهان، فردا شبم همین کارو بکن، ببین کمتر شد یا نه. اگر دیشب وقتی شمردی مثلا مجموعاً شد 15 تا، آیا امشب کمتر شد؟ و همچنین تا برسه به جایی که نه، وقتی میای حساب بکنی هر چی فکر میکنی از روز صبح تا شب نه گناهی انجام ندادی، خیلی خوب شد. اون وقت مرحله بعد اینی که شب تسبیح و دست بگیری، گناه انجام ندادی ولی کار ثواب چی انجام دادی، کار خیر چی انجام دادی، چیزی که بتونی به حساب خدا بگذاری که بگی خدایا این کار کردم برای خاطر تو، اون ثوابی که به حساب خدا بگذاری و بگی برای خاطر تو انجام دادم، اونو بشمار. مرحوم فشارکی وقتی به اون میگه نقل میکنه که مرحوم میرزا، یعنی میرزای شیرازی بزرگ، مرحله اول رو گذرونده و الان مشغول مرحله دومه. این میشه یک ریاضت شرعی علمایی، طلبگی، فضلایی و امثال ذلک. و البته خب پیداست که چه تأثیری در نفس انسان میتونه بگذاری. من از همه آقایون، چه اونایی که حالا امروزم تشریف دارن، و خب ما زیاده روی کردیم تا امروز، سالون همه خلوت شده، تنها موندیم مثل مسلم در پوچه های کوفه
تو بانر غربا.
بله خب، ولی از همه آقایون معذرت میخوایم، عذر میخوایم. ضمن این که در طول سال هم حالا اگر در مطلب قصوری، تقصیری وقت دیر شد، زود شد، چنین و یا احیانا در گفتگوهامون شوخی، جدی، به نحوی راجع به بعضی از آقایون صحبت شد مثلا، خب ما اینجا دیواری کوتاه‌تر از دیوار آقای مهری پیدا نمی کنیم در کنار. به ایشونم به یه جهاتی می دونم خب عادت داره به این حرف، ولی در این حال از همه بزرگواران خاضعانه طلب عفو و بخشش میکنم. انشاءالله ما رو ببخشم و از تقصیرات ما بگذرم. ما هم متقابلا دعا میکنیم که در هر جا هستی موفق بشید به اون چی که مورد رضای خداوند متعال است. و السلام علیکم و رحمت الله.